أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در رابطه با نتیجه قدسی کردن همه چیز، همطور که آیه قرآن متذکر شد، حافظ در صفحه 149 کتابتون این شعر رو دارد که آن روز بر دلم در معنا گشوده شد، که ساکنان درگه پیر مغان شدم. عرض حال خودش رو و سیرش رو داره گزارش میده که در معنا به این راحتی و با هر روشی به قلب کسی باز نمیشه. شرطش همون ساکن شدن در پیر مغان، یعنی حضرت امیرالمؤمنین و به طور کلی انسان کامل است. یعنی سیر قدسی شدن انسان با نظر به انسانیست که شما به نشستنش هم سلام میفرستین، حکمتش براتون روشنه. چرا مثلا ما در زیارت آل یاسین به نشستن و رکوع و سجود و حرکات امام سلام میکنیم؟ چون تماماً جلوه عالم قدسند، قلبشون مقام گرفتن نور کامل از عالم معنا و ظهور دادن به افراد است. به همین جهت شما در اون شعر بعدی میبینین که حافظ میگه مردی ز کننده در خیبر پرس، اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس. گر طالب فیض حق به صدقی حافظ، سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس. متاسفانه در دیوانهای این 30-40 سال اخیر اینا حذف کردن. در تمام دیوانهای قبلی این شعر دومی هست. گر طالب فیض حق به صدقی حافظ، سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس. ساقی کوثر مقام است، فرهنگی است که شعر را میبینید میگه که یه نوع طلب صدق داریم، یه نوع طلب غیر صدق. یه وقت واقعا میخوایم که با حقیقت مرتبط بشیم، نمیگن طلب صادق. یه وقت میخواییم بدونیم، فضولی میخواییم ببینیم ملائکه چه خبر است و ازشون به ما چه. ما که بنانیست که همطور اطلاع داشته باشیم. چه فرقی میکنه بدونیم چند تا ماشین تو خیابون هست و چند نوع ملائکه داریم؟ هیچ ربطی به ما نداره. اون که گفتن اون سبا ملائک، یعنی با عالم قدس و جلوات عالم قدس معنوس شدن، نور گرفتن، به شعف آمدن، اون خیلی حرف داره. میگه اگر طالب صادقی، یعنی واقعا میخوای که اون سوا حقیقت داشته باشی، نمیخوای بدونی که دانسته باشی، سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس. در رابطه با این که این یه فرهنگست، یه روایت فوق‌العاده عالی در همین صفحه هست که متن عربیش هم در پاورقی هست، روایت عجیبی است. ابن عباس میگه که خب ما ناظر بودیم، دیدیم که وقتی پیامبر در حال احتضار بودند، گفتند برادرم بیار داستانش رو ولدین، برادرم رو خبر کنید. حالا عایشه پدر خودش خبر کرد، حضرت در حالت اغما بودند طبق روایت خود اهل سنت، چشمشون رو باز میکردن دوباره میرفتن در حالت اغمای عالم غیبی. بعد دیدن حالا که چشمشون رو باز کردن، گفته بودن برادرم بیا. خب اینقدر حضرت که تأکید کردن عقد اخوت که بستن در اولی که ورود به مدینه شدن، که همه میدونستن منظور امیرالمومنین رو برادر خودش انتخاب کردن، چشمشونه که باز کردن دیدن بستاخ اون آقا اومده، چشمشونه بستن دوباره، گفتن برادرم رو. اینا حالا چیز اصل حرف ما نیست. حفظه باباشا خبر کرد که ابن عباس میگه خب بعد دوباره حضرت چشمشون رو باز کردن، دیدن و اینجوریه با بستن، بالاخره فهمیدن خبری است که باید با کسی دیگه در میون گذاشت. امیرالمومنین رو خبر دادن و حضرت اومد. ابن عباس میگه که خب دیدم که حضرت پیامبر امیرالمومنین رو بغل کردند و مدتی ساعتون، حالا ساعتون به معنای اصطلاحی بود نه این ساعتی که مانن، مدتی اما بغل کردند، به طوری که وقتی حضرت بلند شدن از سینه پیامبر عرق میریخت ازشون، از صورت مبارکشون. میگه به حضرت امیرالمومنین گفتم چی گفتین، چی تو شد؟ آخه این جمله حضرت رو ابن عباس اینجا نقل میکنه که حالا میخواین ترجمهش نگاه کنین، که حضرت میفرماند که رسول خدا در بیماریش کلید هزار باب از علم را به من پنهانی آموخ، که از هر بابی هزار باب باز میشود. حرف ما اینجا سا که این همه بحثی که ما از اول این کتاب تالا کردیم، بخوام این فرهنگی خورده روشن بشه. این چه علمیه است؟ مثلا چه نوع شناختی است که میشه با یه بغل کردن نفس امیرالمومنین بتونه هزار باب از علم بر قلبش گشوده بشه، که تازه هر بابی هزار باب داره؟ این حالا همطور تو ذهن عزیزان آمادگیش باشه. حالا برگردین انشاءالله بحث، وقتی که بحث شب قدر رو تو متن کتاب داریم که خیر من الف شهر هست، اونجا عرض خواهد شد که اینا یه جنس هست، جنس یه نوع علم هست که اینها اصلا کسرت وردار نیست، ارتباط باش این ارتباط با همه چیز هست. حالا این میگیم ارتباط وجودی با حقایق. متن و زیرش میخونم برای اینکه تو ذهن عزیزان بمونه. معلوم است که آن علم علمی است که باید به قلب تجلی کند و از آن طریق حقایق زیادی برای انسان روشن می شود. چرا؟ چون از طریق قلب با خود حقایق ارتباط برقرار می شود. چند بار در جلسات قبل، 7-8-10 جلسه قبل تأکید شد که اگه با خود وجود انسان ارتباط پیدا کنه، وجود دیگه این طرف و اون طرف ندارد که آدم اگه این ورشو بدوند اون ورشو ندوند. ماهیات است که کسرت درشون هست و طرف دارند و این غیر اونه. مثلا بالاخره دیوار غیر آبه، اما تو وجود اصلا این حرفا دیگه نیست. وجود فقط شدت و ضعف داره، یعنی در هر مرتبه از وجود با همه حقیقت انسان روبروز، شدت و ضعفش جای خودش است که با تقوای بیشتر نورانی تر میشد اون جلواتی که از عالم غیب بر قلب سالک جلوه میکنه. حرف در همین جاست که یه فرهنگ، این فرهنگ که هی اصرار هست که ما با فرهنگ اهل بیت یه جور دیگه میشد رابطمون با حقیقت. خب همینست که ساقی کوثر، پیر مغان، اینا در معنا، شعر اوله ببینین، آن روز بر دلم در معنا گشوده شد، میگه باید ساکنه درگاه پیر مغان بشین دیگه. سکونت به معنای اینست که مقام انس میاد. خیلی خدا کمک میکنه اگر این مسئله حل بشه، فرهنگ برگشت به اهل البیت یه فرهنگی است که خب گم شده است و زمان برگشتش طلوع کرده است، و اگه طلوعش انشاءالله همه گیر بشه، شما دیگه از این حرفا که خودتون میشنوید به این خبرها باید یه جور دیگه نگاه کرد که نمیدونم آقا گرگ و میش در سر یه آخر بر هم تفاهم دارن. خواه بگه که نوری میاد که صلح کل حاکم میشد، منیت ها و دوگانگی ها میره، چون اصلا فرهنگ، فرهنگ نفی منیت هاست، نه اطلاع بیشتر و ورم کردن منیت ها. خب در این پاورقی، همین صفحه پاورقی آخر، یه تذکر میدهد که عنایت داشته باشین، ما یه فضل داریم، یه علم داریم. فضل به همین معناست که خب ما بالاخره علم طب، علم مثلا معماری، خب اینا یه نوع فضل است، برای اینکه انسان نیاز داره در امور اجتماعیش و زندگیش اطلاعاتی داشته باشه تا بتونه زندگیش رو به سامان اداره کنه. اما علم اصلا رجوعش به حقیقت هست. اینا را ممکنه بگیم علم، طوری هم نیست بگیم، ولی اگه گفتیم فضل علم، یا تو روایت گفتن اینا فضل است و بعد مقابلش علم رو گذاشتن، دیگه اینجا منظورش همین است که علم را به معنای رجوع به حقیقت مطرح میکنن. مثلا اونجا که میفرماد علما انما یخش الله من عباده العلماء، این علما یعنی کسانی که خشیتشون بیشتر است، یعنی علمی دارن که در این علم خودشون رو هیچ میبینن و حضرت رب العالمین را همه چیز. این نوع علم خب معلوم است که رجوع به حقیقت از حق و جلوات حق و ملائکت الله و اسماء الهیه. اون چی که عنایت داشته باشید، پس یه فضل داریم، یه علم. وقت تو علم هم عنایتتون رو داشته باشید که علمم به معنای اون سبا حقایق است، نه اطلاع از حقایق. اینا خیلی تو فرهنگ دینی نیست الا به عنوان مقدمه. بله معارف آدم باید بالاخره بدونه ملائکه‌ای هست، قیامتی هست، اما همطور که تو بحث معاد از حضرت رضا علیه السلام نقل شد، معاد، علم به معاد به معنای انس با حقیقت معاد است که حضرت فرمودن اگه کسی بگید معاد بعد میاد از ما نیست. چرا؟ برای اینکه همین حالا هست، انس میشه باش گرفت. نبی الله فرمودن که الان قیامتی قائم و اون چه که بحث شد. خب حالا تو همین راستایی که میخواییم بحثا آروم آروم این فرهنگ رو یخت روش کار کنیم که فرهنگ انسی با حقیقت، که فرهنگی که میشد با یک نگاه به طرف دادن از طریق امام معصوم هزار باب علم باز بشه که هر بابش هزار علم باشه. اینا هی باید روش وقت بذاریم. اگه بخوام من خود اینا بحث کنم کلی بحثم میگیره که چرا میفرمان که این علم یکیش همه چیزه، همه چیزش یکیه. قد حضرت میفرمان همش در همه قرآن، همه حقیقت در قرآن است، همه قرآن در فاتحة الکتاب است، همه فاتحة الکتاب در بسم اللهش است، بسم اللهش بعد میفرمان که در اون نقطه بسم الله است همه حقیقت، بعد میفرمان منم اون نقطه تحت باء بسم الله. این نگاه رو ببینید میبره تو این وادی که وادی رجوع به حقیقت دیگه یکی و کثیرش یکیه. در کثیرش واحد میبینیم، در واحدش کثیر میبینیم، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت که علامه طباطبایی هم فرموده بودند. بالاخره به یه زبانی میخواستن اینه بفرمان که بابا این علم یه علم خاص است که فرموده بودند من میتونم همه قرآن را از یه سورش درارم. خواستن قاعده قرآن یه همچه جنسی داره دیگه که از خب ایشون این قمی میتونه خیلی جلوه و قضیه، اما بیشتر از این هم هست دیگه، مال اولیاء معصومین هست که این فرهنگ در راستای این فرهنگ. حالا میخوام یه خورده در صفحه 150 این آیات رو نگاه کنین که علم، این علم چه جنسی داره که وقتی آدم باش تونست به حقایق نگاه کنه دیگه نور میگیره، با نگاه به هر حقیقتی همه عالم براش روشن میشه، با نگاه به همه عالم حقیقت هر چیزی براش روشن میشه. مثلا این آیات سوره فاتحه رو ببینید، فرمود و ما یستفل اعما و البصیر. ببینید اصلا موضوع رو برده از کجا؟ بحث علم و جهل را بحث میگه آقا کور و بینا که مساوی نیستن. این خب یه علم هست که بینا میکنه، میبینه دادم حقایق را، مقابلش گفته است که هر چیزی غیر این علم یه نوع کور بودن و ندیدنه. ولد ظلمات و ولن نور. میفرماد آقا نور و ظلمات مساوی نیستن، بحث علم داره میکنه با، ولی میفرماد یه نوع علم است که نوره. خب میگه اینا مقابلش هر چیزی میخواه باشه، میخواد شما سواد رو بزنید. سواد که اسمش علم نیست که، اون علم علم است که نور میاره. باز آیه رو نگاه کنیم و ما یستویل احیا ولل اموات. میفرماد که حیات و مرگ مساوی نیستن، یعنی یه نوع علم است که حیات به انسان میده، انسان را زنده میکنه. خب حالا تو این فکر و فرهنگ اگر انسان سیر کنه، خب معلومه است که سیرش به سوی حق است. این رجوع به حق شخصیت طرف را طوری می‌سازه که دیگه یه وجهی نیست براش زندگی دینی. تمام عالم رو، مظاهر عالم قدس می‌بینه و همه حیاتش، به این نکته دوم دقت بفرما، همه حیاتش این است که این نگاه نوری از دست نره. این که می‌بینین بعضیا در نگاه نوری عباداتشون رو انجام میدن، میگه خدایا تو را برای خودت عبادت میکنم. بعضیا برای اینکه برسند، یا از ترس اینکه یه وقت خارج نشند، دید جهنمی بدتر از جهنم دوری از نظر به جمال نورانی حضرت رب العالمین نیست. اینه که شندنگن بعضیا عبادتشون برای از ترس جهنم است. منظور جهنم هرمان است، هرمان محروم شدن از رؤیت نور. خب اینم یه مقام است، طوری نیست، پذیرفته شده است. بله اون درجهش بالاتره، نماز و عبادت میکنه تا این نور بماند، به عشق ادامه نور، حالا با شدت کمتر. در هر صورت در حرکت دینی چه از ترس جهنم، چه به طمع بهش، چه به جهت انس کامل با حضرت رب العالمین، همش برای این است که این ارتباط نوری قطع نشه. اینجاست که میگن تمام حرکت قدسی میشه، تمام اعمال برای اینه که این نور از دست نره. دیگه اینجا تو خود این صفحه نگاه میکنید خودتون که این غفلت را باید حواستون باشه. این علوم رسمی و نمیدونم این سواد و اینا، اینا را جدا کنیم. ببینید علم مقابلش جهل است، اما سواد که مقابلش بی علمی نیست، بی سوادی است. میشه یک کسی عالم باشه بی سواد باشه؟ خب ابوذر مگه اینطور نبود؟ نبی الله مگه این سوادایی که حتما میدونیم که این سوادا قرار دادی بود؟ حتی تو اون صلح حدیبیه خب نوشتن بالا صلح، بالا اون مثلا برگه فلزی بود، بعد اسم حضرت که آوردن نوشتن حضرت امیرالمومنین کاتب قضیه بودن، نوشتن رسول الله. خب اونا ابو سفیان اینا گفتن ما تورات رسول الله نمیشناسیم، اسم ده بنویس. بعد گفتن پاک کن، بعد امیرالمومنین گفتن من پاک نمیکنم. حضرت گفتن انگشت منا بذار اونجایی که باید پاک کنیم تا خودم پاک کنم. خب راست میگن، صلح سالا بالاخره باید اینجا چونه طرف ادعاش نیست که ما تو خود نوشته صلحی واقع شد بین محمد صلی الله علیه و آله رسول الله، ما تو را قبول نداریم. خب میگم سواد رو یه وقت رو قابلش رو به اصطلاح بی علمی قرار ندیم، بی سوادی باید قرار بدیم. حضرت امام یه نکته خیلی خوبی میگن در این تفسیر سوره حمدشون، به نظرم عزیزان دیگه آروم آروم انسشون با این کتاب تفسیر سوره حمد امام کمکشون میکنه برای فهم بیشتر. من یه تیکه رو آوردم در صفحه 150 پاراگراف آخر، میفرماند برای همه حجاب‌های زیادی هست که غلیظ‌تر از همه همین حجاب علم است. همین حجاب علم است، یعنی بعدم بیشتر توضیح میدن، یعنی همین علم توحید و علم به معاد همین حجاب است. خودشون میگن چرا؟ آن علمی که باید انسان را هدایت کند مانع میشود. میگه شما با علم به توحید و علم به معاد نباید هدایت بشین. بعد میفهم همین حجاب میشه، چرا حجاب میشه؟ برای اینکه به جای اینکه راه بشه تا ما حقیقت رو ببینیم، خودش رو میبینیم. میگم آقا ما 60 صفحه مثلا اسفار قسمت مثلا علم الهی خوندیم، خب چرا همچی کردی؟ مثل این است که بگویم ما آقا مثلا علم داریم به ملائکه، خود چرا داریم؟ اون که راه باشه غیر این است که خودش کمیت پیدا کنه. العلم و هوبه، همون علم حجاب اکبر، العلم و هوبه، نه رو جایی دیگه. حجاب اکبر تو چی پیدا کن؟ تو همین علم متنشت دارین دیگه. میفرمان و علم های رسمی همه همین طوره. علم رسمی یعنی علم فیزیک و شیمی و علم توحید نداره دا. علمی که ما بخوایم بدانیم، علمی که بخوایم بدانیم، این ما را از قدسی شدن باز می‌دارد، خودش میشه اطلاعات. و بعد مفصل میگن در جای دیگه بنده آوردم اینجا انشالله میرسیم، فرمان که نه تنها برکتی ندارد، کبر میارد. رازش هم انشالله بعد روشن میشه. همه علوم همه همین طورن که انسان را از آن چه باید باشد محجوب میکنن. به هر صورت در این صفحه 151 بحثی هست به نام حرکت از مرگ به حیات. همینا میخواد تاکید کنه که خیلی نگهبان خودمون باشیم که بناس ما با علم به حیات برتر برسیم، نه به اطلاعات بیشتر. ما با چه علمی است که به حیات میرسیم؟ خب علمی که راه ما را به حی مطلق باز کنه. خیلی خودتون نگهبانی بدین، منم خودم را نگهبانی بدم که یه مرتبه خود این علم را نگاه نکنیم. این باید ما را به خدا برسونه. این نهج البلاغه واقعا ببینید چطوریه، اگه ما خودمون بی خود مطلب را خراب نکنیم، همش به قسمت های توحیدیه. خطبه ها را عرض کنم همش اشاره است. میگه خب نگاه کن، یعنی اصلا بحث اینیست که بدون، میگه نگاه کن. یه جور عجیبی هم از که اگه کسی بخواد بدونه پدرش در میاد، چون یک نهج البلاغه سختی میشه که هیچ کی نمیتونه شرحش بده. ولی اگه بخواد ببینه حضرت نشونش میدن. و این کاش تو همه مسائل عزیزان اینا متوجه باشن که عموماً این علوم که میگن سخته و نمیدونم عرفان و توحید و قرآن، برای اینکه بخوایم بدونیم خب سخته است خدایا. اما اگه بخوایم ببینیم که فقط نور است و اشاره است و یه چیز دیگه میشه، یه چیز عجیبی میشه. به قول تکرار شاید خستتون بکنید، این عین القضات. خب اینا میدونید توی همین فرهنگ هستن دیگه. میگه استادی داشتیم ابن ترکه، قال یقول نمیدانست. بعد میگه این قول سورایی که قول داره اول چند تا میشه؟ میگفت همین آرام بلد نبود، حفظ نبود. اما میگفت چند، میگه عین القضات که در بین عرفا شیخی خیلی جراح رفته است، خیلی بالاست، بالاتر از این حرف هاست. بعد میگه چند سال خدمتش کردم تا اجازه داد کفششو جفت کنه. حالا بحثش عرض کردم خدمت دوستان که چرا اینا براشون سخت است کسی دیگه کاراشونو بکنه. اما ببینین چطور میگه تا اتحاد روحانی بین من و خودش ندید اجازه نداد کفششو جفت کنه. حالا اینقدر برای من مهم بود که زحمت کشیدم تا بتونم یه اتحاد روحانی با ابن ترکه پیدا کنم تا بتونم اذن بگیرم کفشش رو جفت کنم. حالا میگه اینقدر بی سواد بود. حالا مولوی هم داره دیگه، اون زرکوب اینقدر تحت تأثیر این زرکوب هست که این زرکوب بلد نبودست بگید قفل، میگفتست قلف. مولوی به عشق ایشون تو شعراش بعضا میگه چی؟ قفل.
اینقدر براش عجیب بود از که یعنی با هم هم ارتباط نسبی پیدا میکنه. این ارتباط ارتباط اتحاد روحانی است. حالا اون یارو هم هیچ سواد مواد اینا نداشت، از اون سبا حقیقت رو تونست است به سیره ولایت، اونا اهل ولایت هم به سیره ولایت پیدا کنه. حرفم اینجاست که حرکت از مرگ به حیات، این آیه را وسط این صفحه نگاه کنید، سوره زمر آیه 9 است، می فرماد هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. میگه آقا این دوتا مساوی نیستن. حالا بعد می فرماد که چی؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. یعنی ایمان و علم رو یکی میدونه، بعد هر جریانی که اون نور رو ندید به طرف و علمی که سیر ایمانی ندید، اینا فسق میدونه و کفر میدونه. خیلی گاهی وقتی میرین تو بحر آیات جا میخورید که ما کلی خودمون را عالم میدونیم، قرآن میذاره کف دستمون که نه اینا یه نوع فسق و کفر است، برای اینکه راه به سوی حقیقت برای شما نگشوده است. پس در یک کلمه حرف این است که یه نوع علمی هست که این علم یه نوع حیات میارد. من جمله بایزید رو اینجا در همین آخر این پاراگراف آوردم که میگه علم ما علم به معلوم زنده است و علم شما علم به معلوم مرده. در اون کتاب ده نکته بیشتر بحث شد که ببینین وجود، وجود مطلق حی علیم سمیع بصیر است دیگه، یه چیز است که همه چیز است، موجود است به معنای حیات حقیقی خارجیه. خب حالا علم به خدا، علم به وجود مطلق، خب علم به معلوم زنده است چون خدا ملائکه، اما علم به مفهوم خدا، خب معلوم است که این قدسی نمی کنه ما را. بحثی که داریم می کنیم یه مقدار با بحثای قبلی از این جهت تفاوت می کنه، ادامه همون هاست. ببینیم تا حالا ما همه تلاشمون این بود که بگم آقا قدسی باید شد، حالا تأکید این است که آقا بپاید که این قدسی شدن رو راهش رو گم نکنید و عکسش تلاش کنیم این راه رو پیدا کنیم که حالا انشاءالله بابش امروز باز میکنیم. در صفحه 151 پاراگراف آخر اینجوری بحث میشد، علم دینی چنانچه به نحو صحیح به دست آید علم بسیار عزیزی است و به انسان حیات میبخشد. بزرگان دین علمی را که موجب کسب عقاید صحیح است واجب شمردن. میدونی که واجب ذاتی است، اصلا اذن ولی نمیخواد. جالبه، مثلا شما برای نمازتون نمیشد مثلا پدرتون اذن بده یا مثلا مرد به زنش اذن بده، واجب ذاتیه. میگه برای پیدا کردن عقیده صحیح چون واجب ذاتیه اذن ولی هم نمیخواد. حالا عقیده صحیح ها گاهی ما بعد تفسیر میکنیم، عقیده صحیح یعنی راه اونس، نه یعنی مقدمات اونس. بله ما اول باید بدونیم معادی هست، خدایی هست، ملائکهی هست، اما این مقدم است. عقیده صحیح اینست که ما یه عقیدهی داشته باشیم که بدونیم چطوری میشه با خدا مأنوس شد. تأکید بحث همینست که این اونس رو چطوری به دست بیاریم. در پاراگراف دوم صفحه 152 این تأکید حالا فعلا داشته باشید، آنچه ابتدا باید شناخ و بدان معرفت پیدا کرد حقایق عالم است، مثل خدا، ملائکه، معاد و نبی یا نبوت و امام و ولایت، و سپس خود را متخلق به اخلاق بکنیم که در بستر آن اخلاق جهت قلب ما به سوی آن حقایق سیر کند. ببینید شما اگه متوجه وجود معاد شدید، خوب به این سطر عنایت بفرمایید، متوجه شدید یه معادی در عالم الان هست، همه حال موجود است، باطن است، منم که باطنم الان معنوس است، خب پس مشکل کجا؟ چرا نمیتونم این انس احساس کنم؟ میگه که خب برای اینکه اهل جدلی، اهل جدلی. ببینید اخلاق برای اونش که ما مسیری که پیدا کردیم رو بتونیم خودمون رو آماده کنیم در این مسیر محقق کنیم، محقق کنیم. جمله را حالا بعد میمونیم روش. شما موندین که معتقد ملائکه هست، نسیم ملائکه هست، در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، پس چرا پس این خم ابرو که اشاره به وحدت هست، خم ابرو اشاره به جنبه وحدانی حضرت رب العالمین است، چرا برای ما پیش نمیاد؟ میگه که خب برای اینکه تو آرزوهای بلند داری. اخلاق من چقدر چیز عجیبی است، کمک میکنه که ما این موانعمون برطرف بشه. متن من دوباره بخونم، میفرماد سپس خود را متخلق به اخلاقی بکنیم که در بستر آن اخلاق جهت قلب ما به سوی آن حقایق سیر کند. پس بارها بنده به دوستان عرض کردم حساس باید باشیم که سوال میکنن آقا راه کو، مثلا چطوری میشه رسید؟ نه، باید که روی کردمون رو درست کنیم، وگرنه راه همین هاست. یعنی ما گاهی نمیدونیم چرا باید این آرزوهای بلند را زیر پا گذاشت، نمیدونیم چرا پرحرفی نباید کرد، چرا جدل نباید، حرام لا مرا و افل اسلام. فرما در اسلام جدل کردن حرام است. لا مرا، مرا یعنی که مثلا یکی بگه تو نمیفهمی، اونم بگه تو نمیفهمی، بگه حرام است. چرا؟ که خلاص میکنه آدم هیچی. یعنی واقعا اگه بگم 7-8-10 سال آدم را عقب میندازید، یه جلسه بشینید آشما با حسدون بشید سر هیچی، بعد هرچی میگردی دیگه پیدا نمیکنی خدا را. پس راه با قلب ما معنوس است. این راهکار این انس رو ما باید درست باش برخورد کنیم. حتما اینا رو بلدین دیگه، میگفتن تو اون جلسه حضرت آیت الله ملکی تبریزی نشسته بودن، یادتون میارم برای این بحث، اگه نه خودش که مستحضرید، یه مرتبه غیبتی صورت گرفت طوری که اینا رو هم عنایت دارید، طوری که آقا را ذهنشون را جلب کردن به موضوع، آبد شد که یه غیبت کردن. یعنی آقا تعبیر خود اون راوی اینه، مثل فنر بلند شدن و جلسه را ترک کردن. اینا ریزکاری داره، بدگاهی میگن. یه وقت بسن خب شما نشستید یه جا هیچم گوش نمیدین به غیبتون، یارو غیبت، یا خب به من چه، من که نرسم این غیبت میخواه بکنه که. اینه که نگفتن استماع، استماع یعنی گوش بدی. آقا را کشونده بودن به این که جلب بشه نظرشون، بعد یه حرف عکس العمل این بود که ذهن آقا را مشغوله یه غیبت کرد. گفتن آقا بعدن که طرف دیده بود گفته بود آقا 40 روز من تو عقب انداختی، یعنی 40 روز یه حضور بر نمیگرد. این منظورا که جمله را، پس اگه از ما بپرسید که آقا راه چیست، راه همین دستوراته. خب واقعا هیچ راهی بهتر از این نیست که آدم خودش رو بکشه کنار، منیتش، کبرش، بعد نه چی میشه؟ مگه نفرمودن اگر ذره ای، خب جمله را دقت کن، فرمان اگر ذره ای کبر داشته باشید هرگز بوی بهش به مشامدو نمیرسه. و معلومه است که اگه نداشته باشین بوی بهش به مشامتون میرسه.
کبر نداشته باشیم یعنی چی؟ یعنی برای خودمون جایی قائل نباشیم تو این دنیا. حق است که داره حکومت میکنه، ما هم باید بندگی کنیم. جایی دیگه ما نداریم که بخوایم خودمون رو مطرح کنیم و خودمون رو نگذاریم که خلاصه از پرستیژ بیایم پایین. اینا نیست آقا. اگه خدا خواست، هر جور خدا خواست، ما همونطور خواهیم بود. این متن ها میخواید یه خود بیشتر روش بمونیم. پس علاوه بر عقیده صحیح درست شد متن ها که میگه و سپس خود را متخلق به اخلاقی بکنیم که دست در بستر آن اخلاق جهت قلب ما به سوی آن حقایق سیر کند. سپس علاوه بر عقیده صحیح اخلاق صحیح هم نیاز دارید. علم به آداب و احکام هم جای خود دارد، که خب معلومه است که حالا بیشتر بعد بحث میشه که باید ما عمله و مطابق شریعت باشه. اینا خیلی بد روش میمونید، الحمدلله مشکل هم شما ندارید. نمیشه که مثلا ما اعمال خود، ما بالاخره وقتی میخواییم بندگیمون رو نشون بدیم با همین دستورات شریعت و فقه فقها ها باید این کار عملی بشه. بله، پس بحث در این است که نوع ایمان به حقایق رو ما طوری پیدا کنیم که اسمش رو میذاریم قدسی شدن در همه اعمال و رفتار. معنیش هم انشاءالله تا اینجا روشن شد، یعنی آقا رجوع به حق و هر چیزی که این رجوع به حق رو تقویت میکنه، این میشه زندگی. هیچی دیگه هم که ما داریم در این تیتر خطری عمرسوز، اصل قضیه را مستحضرید. من متن را نمیخونم، میگه آقا این خطر را حس کنید که شما به جا رجوع به حق یا رجوع به مفهوم حق نکنید، به جا رجوع به قیامت رجوع به مفهوم قیامت نکنید. خب قیام بحثا قبلا شده است، من همینجا یادآوری میکنم عزیزان عنایت داشته باشن. اگر بخواد از این بحثا به همون روی کردی که تأکید میشه دروش به اصطلاح روی کرده وجودی انشاءالله نتیجه بگیرن، حتما باید اون بحثای برهان صدیقین و در نکته رو کار کرده باشن. اگه نه خب من به شما بگم شما فکر میکنید مطلب دستتون میاد. خب یه اخلاقی خوی بود اینجا بحث شد که ما نم متکبر نباشده اینا. خب اینا که نیاز به اینجا نداشته، این حرف و این کتاب به این خوبی جامع و سعادات رو بخونید ببینید چه نوری. حضرت امام توصیه میکنن، میفرمان کتاب نراقیین را بخونی. خب برای همه میگم بخونید نراقیین، یعنی کتاب معراج و سعاده و جامع و سعاده. این حرفا که اینجا من میزنم قطره ای بسیار ضعیفیه از اون فرمایشاتی که این دوتا پدر و پسر عزیز جمع آوری کردن. نه، اینجا بحث ما اینا نیست، بحث ما رجوع وجودیست به مسائل. و حتما باید اون مقدمات رو عزیزان داشته باشن. حیفه که وقت تازه من دلواپسم که عزیزان فکر کنن یه چیزی یاد گرفتن بعد دست یکی دیگر هم میگیرن و هم دنده میان که بیاریم چیز یاد گیریم. خب من خدا رو هم شما سرگردان میکنین. خطر بعدی اینه که اول تابستون میخواین بازار ما رو هم گرم کنین که وام مصیبت ها. این کار رو نکنین، ضرر میرسونید به خود. نباقی چرا کسی میخواد کار کنه؟ خب چه این مقدمات که هست؟ خب بابا اون بحث رو از اول قشنگ بحث برهان صدیقین رو ده نکته کار بشید، بعدم از اول کتاب کار بشید، تا اینجا که میاید یه بحث به اصطلاح ادامه اونها برای میوه چینی انشاءالله ما نتیجه بگیریم. خطری عمرسوز تذکر میده که میگه به پا تو یه مرتبه خودی دا پای مفهوم معاد داری از بین میبری. به عشق این که معاد میدونم پای مفهوم خدا و ملائکه، و این نیست اون راه. جمله حضرت امیرالمومنین را همون وسط صفحه 153 نگاه کنین، فوق العاده عجیب است. میفرماید آقا لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تدرکه القلوب به حقایق الایمان. میگه خدا و قدس و عالم معنا را
یه راه خاصی داره دیدنش. میفرماد که این چشما به مشاهده عیانیم که من دیوارا میبینم و چوبا میبینم که اینجوری که نیست، ولیکن تدرک و قلو قلبها درک میکنن، یه نوع وجودیست، یه نوع ارتباط انسیست. هم پای قلب که بیاد انسه دیگه، یه فکر که نیست که، عقلی که نیست که. تدرکه ولیکن تدرکه القلوب. به چی؟ این خیلی عجیب است. بعدا انشاءالله بحث میشه روی اینا، اینا بحثای خوبه به لطف الهی در آینده. به حقایق ایمان، یعنی یه نوع نگاه هست اسمش هست ایمان. اون نگاهی که اسمش هست ایمان، این حقیقتی داره این نگاه، این ایمان حقیقتی داره. حقیقت ایمان موجب رؤیت حقایق قدسی میشه. خب حالا اگه همین مسیری که عرض میکنم، اولین مشکل همینه که آدم مفهومی فکر کنه، وجودی فکر نکنه، بعد خدایی نکرده پای اخلاق وسط نباشد. والله العلی العظیم، اگر کسی پای اخلاق را به همین معنا که عرض شد نیاره تو زندگیش، حالا هرچی هم بگرده پیدا نمیکنه. بعدم گله میکنه از خودش، از بقیه که آقا گشتیم نیست. چیا گشتیم نیست؟ کی اصلا تو رفتی که بگردی؟ تو نشستی تکونم نمیخوری. اخلاق به معنای این که انسان بتونه حالا که پیدا کرد مسیر خودش راه یکی حذف کنه، بند منیتش حذف کنه. که من سخت توصیه میکنم این نامه سیه که امیرالمومنین به حضرت امام حسن علیه السلام رو زندگی بگیر. همون اولش ببین حضرت میفرمان اینا رو پسرم سرسری ازش نگذار که میخوام، برات بگم، جدی بگیر، وارد زندگیت کن. و وقت بعد میبینین که این مسیر پیش میاد. مسیر خودتون دیگه امتحان کنین، ببینید مسیری که دارید میرید قلب منکشف میشه یا نمیشه. اگه منکشف نشد، خب معلوم است هنوز حقیقت ایمانی مثلا سوسو هم نیامده. که من فکر نمی کنم، معتقدم عزیزانی که واقعا حب اهل بیت دارند و رجوع به ائمه دارند، اینها رجوع به حق براشون پیش میاد. این فصلی که ما نمیخونیم، فقط دلم میخواد شما بابش باز کنید تا جلسه آینده بتونیم روش کار کنیم. این بحث تلون و تمکن است، ربطش به قبل ببینید. گفتیم خب حالا اگر که ما رجوع به حق رو با این مقدماتی که عرض شد برش وارد شدیم، حالا مقام تلون پیدا میشه. یعنی آدم گاهی میاد یه صفای قلب کشف کرد، دیگه کشف حقیقت هست. اول با عقلتون ثابت کردین حقیقتش، حالا مأنوس میشین، از اون ارتباط بهره مند میشین، بعد میبینین رفت. چرا رفت؟ خب برای اینکه این هنوز مقام تلون است، یعنی میاد و میره، میاد و میره. در اول صفحه 154 میگه اما سطر اول جمله آخر: ولی چون قواعد حفظ آن را ندارید و از طرفی قلب هم آماده حفظ آن نیست، آن حالت میرود، البته دوباره در یک شرایط مناسب میآید. که میخوایم انشاءالله در جلسه بعد رو همین بحث کنیم که این مسیر، مسیر رجوع به حق میشه. بعد اولش تلون است تا آروم آروم تمکن میشه، و بعد از سیره ائمه معصومین استفاده بشه. چطوری این راه رو حفظ کنیم، چطوری اینو شدتش بدیم تا گرفتار پوچی ها نشیم و بتونیم خلاصه ساکن درگاه پیر مغان شویم. خداوند به نور امیرالمومنین ما را با خودش بیش از پیش آشنا بگرداند. صلی الله علی محمد و آله.